بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صفحه بیستم هستیم، صفحه بیستم. عرض کردم یکی از اشکالاتی که بر بحثهای فلسفی میگیرن اون این است که در بحثهای فلسفی به معاد جسمانی اعتقاد نیست، فقط معاد روحانی را مطرح میکنن. عرض کردم که این مسئله شاید در باره برخی صحیح باشد که فقط معاد را روحانی بدونن، که سعادت های روحی و عقوبت های روحی، اما بقیه هستن که نخی، به معاد جسمانی معتقدن اما برزخی. مرحوم صدرالمتألهین در دو کتابش اختلاف داره، در هدایه، در شرح هدایه، در اونجا به معاد جسمانی عنصری معتقده، اما در اسفار بحثهایی که می کند فقط به اینجا می رسد که معاد جسمانی است و اما عنصری نیست، بلکه برزخیه. یعنی در حقیقت یک جسم مثالی که ایشون فرض می کند، روح با اون جسم مثالی از خودم محشور می شود. حالا تشریح این مطلب چگونه هست باشد، ولی اما هستن کسانی که بزرگان فلسفه هستن، نخیر معاد را جسمانی عنصری می دونن. من از چند نفر نام بردم. یک مرحوم آقالی مدرس. مرحوم آقالی مدرس در حقیقت مدرس فلسفه در مدرسه مروی بوده در دوران ناصرالدین شاه. کتابی دارد به نام بدایع الحکم، در آنجا روی حدیثی که از امام صادق نقل می کند مشکل را برطرف می کند. آقایان که میگن معاد نمی تواند عنصری باشد، میگن روح که از بدن جدا شد این به کمال رسیده، دو مرتبه اگر بخواهد برگردد به عنصری که خاکی باشد، این از مقام عالی تنزل می کند به مقام دانی. ایشون در جواب این میگه که بله، اگر روح بخواهد سراغ بدن بیاید حق با شماست، اما از روایت امام صادق استفاده میشود که خود بدن حرکت میکند به سوی روح میرود. اگر روح بخواهد تنزل کند حق با شماست، اما اگر روح در مقام خودش باشد اما این بدن حرکت کند، به حرکت جوهری برسد، به اون مقامی که بتوند متعلق روح باشد، دیگه اشکال شما نیست. البته تفصیل مطلب را باید در کتابیشون دید. از ایشون بگذاریم. مرحوم آشمند حسین اصفهانی صاحب کتاب نهایت الوصول فی علم الاصول، عرض کنم ایشون هم از همین راهی که بدایع الحکم میگد معتقد به معاد جسمانی عنصری، یعنی ترابی و خاکی. از ایشون بگذاریم. مرحوم آیت الله شیخ ابوالحسن سید ابوالحسن رفیعی استاد حضرت امام رساله در این مورد دارد. بنابراین اونچنان نیست که هر کسی که فیلسوف شد حتما معاد روحانی معتقده یا معاد روحانی برزخی. نخیر، معاد روحانی عنصری هم جسمانی عنصری هم معتقده. و من یه بیان مختصری دارم، اون این است که اصولا اگر روح که از بدن جدا می شود یکی از قوای خودش را از دست می دهد، دو مرتبه چه مانع دارد همان قوه را هم بگیرد. نفس تنزل نمی کند، نفس در همان مقام خودش باشد، اما این قوه را که از دست داده بود در این جهان، دو مرتبه همان قوه را هم تعلق بگیرد، بتواند حسیات را حد عرف کنند درک کند، ملموسات درک کند، مطعومات درک کند. از کنن مرگ جز نیست که روح این قوه جسمانی رو از دست میدهد، دو مرتبه برگردد همان قوه را پیدا کنند. بحث ما در معاد نیست، بحث ما این است که مسئله کلی نیست. بنابراین ما باید در داوری های خودمون عادل باشیم، یک ذره کذب نگیم. البته گروهی هستند که فقط به معاد روحانی معتقدند، اما شیخ الرئیس به هر دو معتقده، اما میگه جسمانی برهانی نیست، فقط شریعت فرموده. گروه دیگر هستند مرحوم صدر متعلهین و تلامیز ایشان معتقدند معاد جسمانی برزخی، بدن مثالی همان بدنی است که شبیه بدنی که در عالم رؤیاست. البته مثاله، در عالم رؤیا انسان یه بدنی دارد، با اون فعالیت میکند، همان فعالیت ها شبیه همچه بدن در آخرت هست. البته ما این را برخلاف قرآن میدونیم، معتقدیم قرآن بالاتر را میگد. ممکنه این باشد، اما بالاتر، قل یحیی الذی انشأها اول مرة و هو بکل خلق علیم. و لذا از زمان مرحوم بدایع الحکم مسئله عکس شده، حرکت از طرف نفس به بدن نیست، حرکت از طرف بدن به سوی نفسه. اگر تعبیر بنده را حفظ کنید، اصولا مرگ این است که روح یک قوه را از دست می دهد. چه مانعی دارد همین قوه را که از دست داده دو مرتبه بگیرد؟ تنزل در کار نیست، اون کرا که از دست داده بود دو مرتبه اون را به دست بگیرد. تمام. از شبهت سامنه، شبهه هشتم که شبهه مشکلی است، میگن آقایانی که بحث فلسفی میکنن معتقد به وحدت الوجود و الموجود میشوند. البته مراد از وجود خداست، موجود این ممکناته. میگن نتایج بحث های فلسفه این است که وحدت الوجود و الموجود، یعنی وحدت الواجب و الممکن. البته یک کلمه ایست که این آقایان گفتن، باید ما این مسئله را شرح دهیم. البته عنایت کنید، من در اینجا که شرح میدهم نمیخوام بگم اینها پیش من صحیحه، بلکه میخوام بگم این اقوال منافات با توحید نداره، البته الا یکی. این اقوالی را که من شرح میدهم فقط هممینه که اگر کسی به اینها قائله، این منافات با توحید نداره، مایه کفر و الحاد نیست، الا قولی که در آخر. بنابراین آقایان از من تصور نکنن که من اینها را امضا میکنم، ممکنه برخی را امضا کنم، برخی را امضا نکنم، فقط هدفم این است که این مسائل یه مسائل فکری است، با توحید خدا منافاتی نداره. عرض کنم اولا ما وحدت وجود میگیم، وحدت مفهومی نیست، وحدت مفهومی جای بحث نیست که وجود مفهوم واحدی دارد، این فعلا برای ما بحث نیست. مراد ما حقیقت وجود واقع. بنابراین اگر میگیم وحدت الوجود، نه وحدت مفهومی، بلکه مراد وحدت حقیقی واقع وجود. قول اول این است که قول از کنم مشائینه، اونها میگن کثرت الوجود، وحدت الوجود و کثرت الموجود. حالا تعبیر خودشون را ما بگیم بهتره. قول اول قول مشائینه، اونها معتقدن ان الوجود حقایق و متباینه. وجود را از اون بالا حساب کنید بیاید پایین، الوجود اما واجب او ممکن، والممکن اما مجرد او مادی، والمادی اما ارکنم، والمادی اما جسم او صورت او حیولا. میگن تمام اینها متبائناتن، ما به اشتراک بین همانیست. البته این قول مشائینه. عرض کنم و عند مشائیت حقائق تباینت و هو لدی ظاهر، میگد اصلا ما به اشتراکی بین واجب و بین ممکن نیست، البته یه قولیست، فعلا ما کار نداریم حق یا باطل، یه قولیست که اصولا ما به اشتراک بین وجود واجب و بین وجود ممکن نیست، یه قولیست. شایدم خیلی ها همین قول را انتقاب کنم، این یه قول. قول دوم قول فهدویینه، اینا میگن وجود حقیقت واحده اما مقولتن به تشکیک، حقیقت واحده است اما مراتب دارد، یک مرتبه اش واجبه، یک مرتبه اش ممکنه، ممکن هم برای خود مراتبی دارد. حقیقت واحده لا حقایق متباینه. قول اول اصلا میگد بین واجب و ممکن ما به الاشتراکی نیست که تا سراغ ما به الامتیاز بریم، اما قول دوم میگه حقیقت واحده دارای مراتب. یه مثالی میزنن، البته این مثال یقرب من وجه و یبعد من عرض، میگن نور ببینید، نور حقیقت واحده اما 10 شمعی داریم، 20 شمعی داریم، 30 شمعی داریم، 40 شمعی داریم، 100 شمعی داریم، 1000 شمعی هم داریم، حقیقت واحده است دارای مراتب. بعد میگن خیال نکن که نور 10 شمعی نوریس آمیخته با ظلمت، نه نوریس عرض کنند لاغر، خیال نکنیم که مرکب من نور و ظلمه. البته این یه مثالش برای امثال بنده، ولی مقام واجب و مقام ممکن ربطی به این مثال نداره. میگن هر دو هستی پذیرن، به تعبیر بعضی از بزرگان وجود در همه یک حقیقت است و آن یادداشت کنید طرد العدم، وجود یک حقیقت است و آن طرد العدم. خودکار بدین آقا هم بنویسه. طرد العدم، واجب هم وجودش طرد العدمه، ممکنم حقیقتش طرد العدم، همین اشتراکشون در اینه. مبادا تصور کنید که اینجا از قبیل ارخرم خطر جنس فصله، نه نه جنسی هست، نه فصلی هست، نه نوعی هست. خیال نکنم که وجود نوع است و بقیه برای او مصادیق، اصلا جنس و فصل و ارخرم نوع مربوط به اذهانه. بحث ما در حقیقت خارجیه است، حقیقت خارجیه جای این بحث ها نیست که نوع است و جنس است و فصل است. واقعیت علا قسمین، یه واقعیتی داریم قائم به نفسه، یه واقعیت داریم قائم به غیره. واقعیت هر دو طرد العدمه. خب من یه سؤالی میکنم، هر که این سؤال را بگد فردا جایزش را تقدیم میکنیم، اون این است که اصولا حقیقت وجود برای ماها قابل درک نیست، حقیقت وجود نمیتواند برای انسان مفهوم باشه. چرا؟ هر که جواب این را بگد، و رضا عرض کردم خیال نکنید جنسی هست و فصلی هست، نه مفاهیمه، جنس و فصل و نوع مفاهیمه. بحث ما در عالم مفاهیم نیست، بحث ما در عالم خارجه. حقیقت وجود برای ما قابل درک نیست، حتی اینی که عرض کردم این از قبیل ارقم عنوان مشیره. اون عنوان چه گفتم؟ طرد العدم، عنوان مشیره. حقیقت وجود برای ماها قابل درک نیست. چرا؟ آقا پسر پاشو بینم ببین چیم.
چون از قبیل مفاهیم حصولی نیست حقیقت وجود، ما مفاهیم حصولی رو میتونیم.
چرا؟ ببرو به جمعیت، بسم الله اول بگو، بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون حقیقت وجود از قبیل مفاهیم حصولی نیست، علم حصولی نیست، باید با علم حصولی نیست که از قبیل مفاهیم ما بتونیم حقیقت وجود بگرد.
البته آقا ارخنم تا وسط مطلب میاد، اما اون لقمه ای کند که من بفهمم. اما خب متشکرم، بفرمایید. عرض کنم آقا من میگم اگر همین را میگید صدق العادل، فردا به شما جایزه میدیم. اگر همین اون این است که آقا دقت کنید، وجود حقیقت خارجیه است. حقیقت خارجیه منشأ آثاره، ذهن من منشأ آثار نیست. ذهن من یک آلتش درک میکند، اما چیزی که بی اثره. بنابراین چیزی که حقیقت خارجی است، عین منشأیت آثاره، نمیتواند وارد ذهن بشود. ذهنی که منشأ آثار نیست، یا باید ذهن بشود خارج، یا باید خارج بشود ذهن. در واقع من یه مثال میزنم، آتش. آتش می سوزاند مسلمن. این آتش آنه که من میتونم درک کنم مفهوم آتشه، اما واقعیت آتش که دارای آثاره این به ذهن من نمیاد. بنابراین ابزاری که من دارم، این ابزار نمیتواند واقع را علی ما هو علیه درک کند. واقع منشأ آثاره، ذهن من منشأ آثار نیست. و لذا میگن که مفهومه، حاجی میگن مفهومه من اوضح الاشیاء و کنهه فی غایت الخفائی. بنابراین آقایان این مسائلی که درک میکنیم فقط میخوام حقایق را بگیم، اما انتخاب بکنیم یا نه، نه. قول اولین است که این وجود دارای مراتبی نیست، بلکه حقایق متباینه. اصلا ما به اشتراک بین واجب و ممکن نیست. قول دوم میگن نه، حقیقت واحده اما مقولم به تشکیک. باز مقولم به تشکیک نظرتون نرود به این نور. این منباب مثال بود، اما خیال نکنید که اگر گفتیم تشکیکه ممکن را کردیم واجب. نه بابا، واجب یه مرتبه ایست قائم به نفسه، مرتبه دوم قائم به غیره. هر دو طرد العدم میکنن، هر دو طرد العدم میکنن. اون طاردیتش به ذاته، این طاردیتش به غیره. اما خیال کنیم که لازم میاد وجود ممکن با وجود واجب یک نوع اشتراک حقیقی داشته باشد، نه. عرض کردم خارج برای ما قابل درک نیست. ذهن ما منشأ آثار نیست، خارج عین منشأیت آثار. همینقدر میتونیم بگیم که هر دو تردد عدم میکنن. این یک قول. اما قول سوم، لطف بفرمایید. قول سوم المنسوب الی ذوق تعلق. قول سوم کسانی هستند که خیلی میخوان درباره خدا اقرار کنن، درباره ممکنات خیلی تفسیر کنن. میگن اصلا در دنیا ممکن وجود نداره، فقط وجودش این است که انتصابی به خدا دارد. مثال میزنن، مثال لابن و تامر. لابن به کی میگن آقا جون؟ لابن به کی میگن؟ به شیر فروش. شیر فروش میگن لابن، اما خود شیر فروش شیر قائمه با شیر فروشه؟ نه. تامر به کی میگن؟ به کسی که خرما فروش، خرما که قائم نی. میگن حقیقت وجود قائمه با خداست، ممکنات یه نسبتی به خدا پیدا کرده. البته این یک ادعاییست بدون دلیل، یک نوع ذوق تعلقه. میخوان خیلی خدا را تنزیه کنن، میگن اصلا ممکنات بویی از وجود نبرده، فقط منتسب به خداست. البته این قول صحیح هست یا صحیح نیست، مسلمن صحیح نیست، این اشکالی به توحید نداره. بنابراین سه مسئله را ما خوندیم. مسئله اول حقایق و دقت کنید، حقایق و متباینه که اصلا ما به اشتراکی بین واجب ممکن نیست و عندما شائیتن تباینت. قول دوم حقیقت واحده. باز خیال نکنیم که حقیقت واحده یعنی مثل نور. مثاله یک واقعیتیست به نام کرد العدم، اما اون قائم به نفسه، این قائم به غیر. اما حقیقت این وجود چیه؟ برای بشر قابل درک نیست. شعری خوندم چه بود؟ مفهومه اوزه الاشیائی و کنه فی غایت الخفا. ذهن ما ابزاری نیست که خارج را علامه و علیه درک کند. قول سوم میگن نه، از قبیل لابن و طاهر. در واقع میخوام بگن وحدت الوجود و کسرت الموجود. اما این کسرت موجود را چنین معنا بکنن، عرض کنم خدمتون که وجود حقیقی قائم با خداست، اما بقیه انتصاب به خدا دارن. البته میخوان تنزیه کنن خدا را. این در اینجا خیلی برای ما مطرح نیست. این سقال خیلی نیست که کسی به این ایراد بگیرد که اولی تباین، که دومی حقیقت واحده اما دارای مراتب، که قول سوم که وجود یکیه بقیه فقط یه انتصابی دارن. اما قول چهارم و پنجم جای بحثه. قول چهارم حقیق وحدت الوجود و الموجود فی این کسرته ما. این خیلی مشکله، باید بفهمیم وحدت الوجود و الموجود. وجود یعنی خدا یکیه، موجودم یکیه، یعنی این دوتا با هم وحدت دارن، اما در این حال کسرت هم دارن. جمع کرده ان بین وحدت و بین کسرت. وحدت الوجود و الموجود یعنی وحدت الواجب و الممکن. اما فی این کسرته ما، اگر فی این کسرته ما را نیارن میشود کفر. اما فی این کسرته ما را آورده از آن مرحله رد شده. چه میگد؟ میگد نگاه کنید، اگر یک اتاقی باشد همه اش آینه باشه، حالا اون لازمه چهار تا اگر آینه در مقابل انسان باشد، شما در مقابل این آینه ها بنشینی، شما یکی هستی اما عکستان متعدده. واقعیت یکیه اما عکس چهار تاست. به تعداد آینه ها عکس در اونجا هست. حقیقت وجود قائم با خداست، اما ممکنات زلالن، اکوسن، از کنم در واقع یک نوع پرتوی هستن از این وجود. حق تعالی از قبیل تجلیه. حق تعالی واحده. این موجودات هم در حقیقت از خود چیزی ندارن، به یک معنا وحدت الوجود و الموجوده، اما در این حال فی کسرته هما زلالند و این زیزل. این مسئله آیا درست است یا درست نیست فعلا بحث نمی کنیم، اما مایه کفر نیست. چرا؟ چون نمیگد وحدت الوجود و الموجود فقط، میگد فی اینه کسرته ما. خدا را داریم، ممکنات را داریم، به یک معنا واحدن، به یک معنا متعدد. به کدوم معنا واحدن؟ عکس واجب هستن. به چه معنا متعددن؟ عکسها متعدده. در واقع اینها میخوان خدا را تنزیه کنن، ممکنات را بیارن پایین، که خیال نکنم که ممکنات یه حقیقتی هستن. اینها عکسها هستن، زلالی هستن، پرتوی هستن. البته این قول را هم بعضی ها انتخاب کردن، ما در مقام بیانش نیستیم. اما قول آخر که قول پنجمه، نه، وحدت الوجود و الموجود ابدا دیگه کسرتی توش نیست. البته این قول الهاده. بگیم دنیا عرض کنم همان خداست، خداییست که عرض کنم با این وجودات تجلی پیدا کرده. در واقع وحدت الوجود و الموجود، این ممکنات خودشون یک نوع ارکنم وجود خدا هستن، مثالی میزنن برای این، مثل دریا هستن و موج. دریا داریم و موج داریم. موج خیال میکنیم جداست، ولی در این حال موج همون آبها هستن. البته این قول قول کفرگه، قول الهاده، مگر این که کسی این را توجیه کنه. بنابراین مسئله وحدت الوجود و الموجود باید شکافته شود، یکی پس از دیگری بیان شود. پنج تا ما قول گفتیم. کسی هست که این پنج تا را به ما بگد دو مرتبه؟
قول پنجم همینه؟
من یه مرتبه دیگه میگم آیان عنایت کنید. قول اول قول مشائین، حقایق و متباینه. خیلی ها هستن همین قول را انتخاب کنن که با مذاق تقدس بیشتر سازگار است، که اصلا ارتباط ممکن با واجب به یک معنا قطع بشه. قول دوم حقیقت واحده اما دارای مراتب. قول سوم قول ذوق تعلق، میگن خدا وجود یکیه، ماها وجودی نداره، منتسب به خدا هستیم، اینن مثل لابن و تامر. عرض کردیم که این مسئله برخلاف حس ما هست. ما واقعیتی داریم، اهل اطاعتیم، اهل اسیانیم، اهل تکلیفیم. اینها ذوق تعلقه. قول چهارم که کمی خطرناک، کدوم؟ وحدت الوجود و الموجود فی عین کثرت ما. اگر این قید را نیارد یا هوش بار دوم وحدت الوجود و الموجود فی عین کثرت ما، میگد وجود خدا یکیه اما بقیه زلال اون وجودن. اینن انسانی باشد در مقابل ده تا آینه یک انسان است، اما ده تا هم عکس. خدا یکیه، بقیه در عکسها زلال خدا هستن. البته این تعبیر برخلاف قرآن، قرآن زلال نمیگد، قرآن میگد خلق از سماوات و الارض، ولی در این حال مایه کفر نیست. بله قول پنجم، اجازه بفرمایید جای پنجم را بگیم. سه تا زداره زدیم در وسط، یادداشت بفرمایید 23 صفحه 23 را بیارید. سه تا زداره زدیم نعم، بنویسید القول الخامس. القول الخامس این بله، اگر بگد حقیقت الوجود و الموجود، این همان حرف بعضی از صوفی هاست که در واقع میخوان بگن که عالم خودش خداست، قایت ما فی الباب، خدا آمیخته با همه این اشیاء. مسلمان اگر بدانستی که بود چیست، بدانستی که بود اگنه خدا پرستی. این حرف ها حرف های صحیحی نیست. ما هرگز به این مطالب معتقد نیستیم، بزرگان ما هم معتقد نیست. حتی مرحوم صدر المتعلم میگه جهالت صوفیه این مسائل را میگن. بنابراین کمی عبارت ها را بخوانیم. اجازه بفرمایید شما نمرتون 19 است. چرا وقتی من از خارج میگم میره سراغ عبارت؟ اول خارج را گوش کنید، بعدن عبارت ها را بخونیم. بیارید آقا جون. صفحه 21 الاول قول المشائین ذهب المشاؤون، پیدا کردیم صفحه 20 قدیم هم و حدیث هم الى ان الوجود حقائق متباین بالذات و لیس بینها وجه اشتراک حتی یحتاج الى وجه امتیاز فهیه متمایزات بالذات. بعد مثال میزند مانند اجناس عالیه. اجناس عالیه کدومه؟ اجناس عالیه کدومه؟ جوهر و کم و کیف و متاع وضع جده، همین ها متباینات به ذات هم. فعلا هازا فهازه الحقائق بسائط تفقد ترکب یجمع الجمیع عنوان الوجود و الی هذا القول یشیر الحکیم السبت باری فی منظومته و عند مشائیت حقائق و تباینت برمیگرد به و اندی ظاهر قول باطل. چرا؟ میگرد اگر اینها حقائق متباین هستند چطور مفهوم واحد را از حقائق متباین انتزاع میکنی؟ مفهوم واحد کدامه؟ مفهوم وجود. وجود را هم از واجب انتزاع میکنیم هم از ممکن. میشود مفهوم واحد را از دو متباین انتزاع کنیم که هیچ وجه اشتراکی بین هما نباشه. قول دوم قول الفهلویین فی حقیقت الوجود. ذهب الفهلویون الى ان الوجود مکان ان یکون حقائق متباینه کما فی القول الاول حقیقت واحده. اسمش چه شد؟ طرد العدم. حقیقت واحده طرد العدم. ذات مراتب مشککه مختلفت بالکمال و النقص و ارید من کون الوجود حقیقتا واحده. خیال نکنیم که مثل انسان است که حقیقت واحده است بین زید و ام. این نیست. حقیقت واحده در زید و ام انسانیت اون مفهومه. بحث ما در خارجه، در خارج این مسائل نیست. کسانی که این را بحث میکنن خیال میکنن که حقیقت واحده اینن مثل زید امری که حقیقتشون یکیه به نام انسان. این نیست. اونا مفاهیمند. بحث ما در مفاهیم نیست. بحث ما در خارجه. در خارج معنا ندارد این مسائل. و هو اشتراک الجمیع فی کونه من مصادیق الوجود به معنا طرد العدم و فی الوقت نفسه له مراتب مختلفه من حیث شدت و ضعف و الغنا و الفقر و الوجوب و الامکان و التقدم و التأخر. البته عالم مثلا تجرد متقدم بر عالم ماده است. ولی یعلم ان قولهم بان المراتب مختلفه بالشدت و الضعف لا يراد به كونه مركبا من الوجود و الشده. مثال زدم ده شمعی همه اش نوره، نه اینکه مرکب است از نور و ظلمت. نه، همه اش نوره اما نور ناقص. بیست شمعی همه اش نوره. اینجا هم اگر مراتب همه اش وجوده، عدم توش نیست، معنا ندارد. عدم آمیخته با وجود بشود. عرض کردم خدمتون که لا یراد به کونه مرکبا من الوجود و شده اول وجود و ضعف بعد شدت و ضعف انوانان مشیران الى درجه الوجود فهدف الجمیع بسیطون لکن درجات مختلفه. ثم انهم یوضحون اطروحتهم بالمثال التالی. اطروحه یعنی چه؟ یعنی فرضیه. فرضیه است، باید این به برهان ثابت بشود. و هو قیاس الانوار المعنویه. انوار معنویه کدومه؟ مراتب وجود. بالانوار الحسیه. فالثانیت و ذات مراتب مختلفه کالاشعه و الازله. عرض کردم آفتاب هم نوره، سایه هم نوره. خیال نکنیم که سایه قاطی با ظلمت، اونم نوره اما نور ضعیفه. بلکه نشدت و ضعف لیست شیئا سوا درجه النور لا انه مرکب به احدهما و هذه خلاصه نظرهم. تمام بحث ما چیه؟ انه لا یزاد به توحید ولا یوجب الشرک. همین. اما صحیح هست یا صحیح نیست ما بحث نمی کنیم. ما فقط می خواهم بگیم این بحث ها مضاد با توحید نیست. اما صحیح هست و باطل این باید بحث بشه. هذه خلاصه نظرهم و من المعلوم انه لا یزاد به توحید ولا یوجب الشرک. و قولهم دقت کنید ان الوجود حقیقت واحده. خیلی کسانی که منظومه را میخونن خیال میکنن حقیقت واحده یعنی زید امر. زید امر ها حقیقت واحد انسانه. این نیست، اون عالم مفاهیمه. در عالم مفاهیم ضد هم در انسانیت مشترکن. بحث ما در عالم خارجه، اصلا در خارج مفاهیم معنا نداره، عین واقعیته. در آنجا نمیشود یک مفهومی را قدر مشترک بین زید و عمرو بدونیم. و قولهم ان الوجود حقیقت واحده لا یعنی کونه نوعا و الواجب و الممکن داخلان تحت ذلک النوع و ذلک لان النوع من اقسام الماهیه و الوجود یقابل الماهیه، نقطه مقابل اوست. فلا یتصور فیه الجنس و النوع و السن بل یعنون به وحدت الحقیقه، یعنون بخونه دقا پشترش را، یعنون یعنون کون الجمیع تاردن للعدم اما وجوبا کما فی الباری تعالی او امکانا کما فی غیره. یقول الحکیم السبزواری الفهلویون الوجود عندهم حقیقتان ذات و تشک کن تعام همه مراتب. تا اینجا این قول را خوندیم، مراتبا غنن و فقرن تختلف کن نور هینما یقوا و یضعف. این بقیه را دیگه آقایون مطالعه کنید. الثالث عرض کردم خدمتون که من میدونم تشریح این مسئله در یه جلسه امکان پذیر نیست. خیال میکنن اگر میگیم مراتب حقیقت واحده است، خیال میکنن مثل انسان که حقیقت واحده است در زید امر مشترک. این نیست. اینجور مسائل مال مفاهیمه، جنس و فصل و اینا مال مفاهیمه. زید ام در مفهوم انسانیت شریکند و امتیازات. اینجا اون مسئله نیست، نه جنسی هست، نه فصلی هست، نه نوعی هست، نه مفهوم، عین خارجه. میگه واقعیت واحده است به معنای طرد العدم. اما این طرد العدم اما قائما به نفسه میشود خدا، اما قائما به غیره میشود بشر. و اما مسئله عدم ارتباطی به مسئله ما نداره. بعد از درس الثالث المنصوب الى ذوق تعلق محقق دوانی. آقا جان دوانی نخونید، دوانی بخونید، محقق دوانی. خدا رحمت کند آقای دوانی داشتیم در قوم، دوست ما بود. او خودش اهل دوان بود، با 4 دلیل ثابت کرده بود که دوانی نیست، دوانیه. یه دوستی داشت و این را به طنز گرفت، میگه گفت دوانی به کشفی، شاعر کشفیه، گفت دوانی به کشفی، کشفی یا کن تو بالا غیرتن تشدید کم، و تو کن بالا غیرتن تشدید کم، گفت دوانی به کشفی، کشفی یا کن تو بالا غیرتن تشدید کم. محقق دوانی، البته دوانی است تو متکلمه تا حدی معقولیه. در اینجا در واقع خواسته قلوب کند در باره خدا و تنزل دهد ممکنات را، بگید اصلا ممکنات چیزی نیستن، فقط بو کردن وجود را. بله وجود نیستن، بو کردن. میدونم این اصطلاح را شما دارد یا نه، یه موقع انسان یه غذا را میخورد، یه موقع غذا را بو میکنه، میگه وجود ندارن، وجود را بو کردن. مسئله ما مسئله لابن و تامره، یه انتصابی به اون شیر دارد، یه انتصابی به اون تمر دارد. ما هم یه نسبتی به خدا داریم، اما خودمون چیزی نیستیم. البته این مسئله مسئله ذوقیه، از نظر ما باطله. در خارج انسان داریم، حیوان داریم، سماوات داریم، ارض داریم، مکلف داریم، مکلف به داریم، مکلف داریم، ثواب داریم، عقاب داریم، جهنم داریم، بهشت داریم، اعراف داریم. این مسئله یعنی که الثالث از منصوب الى ذوق تعلق ذهب بعض الفلاسفه الى القول بوحده الوجود وكثره الموجود. چطور؟ حاصله حقیقت الوجود قائمت بذاتها و هی واحده لا تکثر فیها به وجه من الوجود. خدا یکیست، وجود یکیه، و انما تکثر فی الماهیات المنصوبت الى الوجود و لیس للوجود قیاما بالماهیات و عروض لها و اطلاق الوجود على تلک الحقیقه. خدا به معنا انها نفس الوجود، اما و کل الماهیات واسم الله به معنا ان منصوب الى الوجود مثل لابن و مشمس و تاجر. مشمس به چه میگن؟ به آبی که با آفتاب داغ بشود. آفتاب این آب نیست، یه انتصابی داره. و من المعلوم ان اللبن غیر قائم بصاحبه و هاکذا الاخران. هازا ما وصفه الحکیم السبزواری به توحید خاص الخاص. اقول اصح هازا القول ام لم یصح فهو لا بزاد توحید ولا یوجب شرک، بلکه خیلی شرک را عقب می زند. نعم قول باطل لابتنائه على اصالت الماهیه اولا و ان فی دار تحقق اصلین و خلاف مقتضی تعلق. از این هم رد بشیم. الرابع، این خطرناکه، الرابع، الخامس هم در اون نعم. الرابع میگن نه، که وحدت الوجود و الموجود فی این کسرته ما، اگر این کسرته ما را نیارد مسلمن کفر. وحدت الوجود یعنی واجب و الموجود یعنی ممکنه، این کفره. اما میگن نه، در این حال که یکیان کثیرم هستن. چطور؟ مثال میزند، انسانی در مقابل چند آینه بنشیند، انسان یکیه اما عکسها متعدد. وجود مال خداست، اما بقیه که ماها باشیم زلال خداییم، سایه خداییم، موج دریا هستیم. در واقع دریا خداست، موجها ما هستیم. البته این مسئله سوا این که صحیح باشد یا نه، این مایه کفنی. چرا؟ نمیخواد بگد وحدت الوجود و الموجود، میگه فی این کسرت ما. بل اگر بگد این کسرت این وحدت حقیقتا، اون پنجم میشود. اما این در این حالی که تفکیک میکند یک نوع ارتباطی هم قائله. وحدت الوجود و الموجود فی این کسرته ما و هذا القول یثبت الوحدت لکل من الوجود و الموجود. خطرش اینجاست، وجود خدا، موجود ممکن، و فی الوقت نفسه یثبت الکسره. و قد اوضحه الحکیم السبزواری فی حواشیه علی الاسفار به قوله ان المصنف سد المتعلهن یقول به تکسر الوجود و الموجود معن و مع ذالک یثبت الوحدت فی این الکسره و یبینه بالمثال التالی. اذا کان انسان متقابلا لمرایا متعددا فالانسان متعدد و کذا الانسانیه لکنهما فی این الکسره علا حیاله و انما هو آلت لحاظ الشیء ولو جعل ملحوظا بالذات. اگر به این عکسها به ذات نگاه کنی عکس نمیشه، اما اگر طریقیت نگاه کنی طریقه. اگر جناب عالی به این عکسها از نظر فیزیکی نگاه کنی عکس نیست، اما از نظر طریقی نگاه کنی نماینگر خود اون انسانه. از این راه در واقع میخوان توجیه کنن ولو جعل ملحوظا بالذات لم یکن عکسا حاکیا للشیء. آقایان در مبحث قطع خونده اید، قطع ما موضوعی است و طریقی و موضوعی است و وصفی. فرقش چیه؟ موضوعی طریقی، موضوعی وصفی. نه کسی هست بگه موضوع طریقی من به این اشکرم آینه نگاه میکنم از این نظر که نشان میدهد، به میگن موضوع طریقی. یه موقع به آینه نگاه میکنم از این نظر که این آینه مدوره یا مربعه، اطرافش سنگه، اطرافش مرمره، اینا میگن موضوع وصفی. عینن این مسئله در اینجا هست. جناب عالی به این قطعتون از اون نظر نگاه کنی که واقع را نشان میدهد میگن موضوع طریقی. اما از این نظر که وصفان یا هوش، وصفان من اوصاف نفس کالبخل و الحسد، عینن این عکوسی که در این آینه هست اگر مستقلن نگاه کنی عکس نیست، فیزیکه. اما از این نظر نگاه کن که نشون دهنده خداست، به این میگن چیه؟ عکس. پس به یک معنا عکسن، به یک معنا فیزیکن. اگر از نظر خودی نگاه کنی عکس نیست، اما از اون نظر که نشون میدهد عکسه. حالا آقایون لطف کنید، احسن. جناب سید دیگه جبران کرد عقب ماندگیش را، چون چند روزی عقب ماندگی داشت، جبران کرد، گفت اگر از نظر استقلال نگاه کنی عکس نیست، اما از نظر طریقیت نگاه کنی عکسه. عیناً در قطع موضوعی طریقی و موضوعی وصفی گفته. احسن، جبران کرده به عقب ماندگی را. یا الله، تشه بیارید 300 گرد پایین تر. و هازل قول قریب من قول الفحلویین، غیر ان قولهم فحلویین مبنیون علال علیت والمعلولیه والخالقیت والمخلوقیه. اما این قول خالقیت قائل نیست، که تجلی قائله. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن، میگد این عالم مورد تجلی ذات حق تعالی است. فاعل به تجلی میدهد، نه فاعل بالخالقیه. فحلویون میگن نه، فاعل مفعول خالق مخلوق. این میگد نه، در واقع تجلی است. البته قول به تجلی دلیل میخواد. ظاهر قرآن تجلی نیست، ظاهر قرآن خلق السماوات والارض. و هذا القول قریب من قول الفحلویین، غیر ان قولهم مبنی على العلیه والمعلولیه والخالقیه والمخلوقیه. و هذا القول مبنی على التجلی و ان لازم تجلیه سبحانه ظهور نوع منه. البته این تعبیر درست نیست، ظهور نوره، نوره من هر قدم بزن، ظهور نوره، نوره قائما به قیام المعنى الحرفی بالمعنى الاسمی. و هذا القول لا یضاد بالتوحید ولا یورث الشرک لقوله بالکسر فی نظر و بالوحده فی نظر آخر، ولكن الوحده انما هي في الحقيقه طرد العدم لا في الوجود والتحقق. نعم، بنویسید القول الخامس. قول خامس میگن لیس فی الدار غیره دیا، وحده الوجود والموجود تمام، هیچ قیدی را نمیارن، هم وجود یکیه هم موجود، در واقع خالق مخلوقی نداریم، باقی و ارکرم خدمت مخلوقی داریم، شیء واحدی هست و در واقع همه عالم خود خداست. لیس فی الحقیقت الا وجود موجود واحد و لهو تطورات متکسره و اعتبارات مختلفه، فهو فی الخالق خالق و فی المخلوق مخلوق و فی السماء سماء و فی الارض ارض، فهذا القول باطل و قد نسب الى بعض الجهل من الصوفیه حتی روی ان بعضهم انه قال لیس فی جبتی الا الله ولا اظن ان انسانا عاقلا مفکرا یذهب الى هذا القول فإنه زندقة محض. نعم، هنا نکته وهو أن القرآن المجيد يركز على الخلق، الله هو الخالق و غیره هو المخلوقات، لكن بعض الاقوال خصوصا القول الاخير يناسب التجلي القول الاخير، يعني ما قبل الاخير، يعني اخير که باطله. قول رابع يناسب التجلي و لعل مرجع الجميع واحد. بنابراین حضرت، بنابراین ما اقوال خمسه را گفتیم، اقوال خمسه را گفتیم، قول خامس را بذاریم کنار، بقیه با توحید منافات نداره. چه بگیم؟ تباینت. چه بگیم؟ متکسرات و مشککه. چه بگیم؟ از قبیل لابن و تامره. چه بگیم؟ وحدت الوجود و الموجود فی عین الکسره. اینا منافات با توحید نداره. اونی که منافات دارد قول پنجمه. قول پنجم کدوم؟ قولش که بگیم وحدت الوجود و الموجود هیچ قیدی نظرم، این جاهلانه است، قول جاهلانه. بنابراین آقایانی که میخوان مسئله فلسفی را بحث کنن، یاد آرام آرام بحث کنن با فکر باز، یعنی در واقع موضع گیری قبلی نکنیم، یک یک برسیم ببینیم کدام یک. خیلی ها همان قول اول را میگیرن، کدام؟ حقایق و کبایرت. بسیاری از مشایخ ما قول دوم را میگیرن، حقایق و مشککه. قول سوم و قول چهارم و قول پنجم که هیچ خیلی برای ماها مطرح نیست. تا اینجا ما هشت شبهه را خواندیم. و اما سوالاتی که آقایون دارن، من سوالات جواب بگم، یادداشت کنید. ملاحظه بفرمایید. بعضی متکلمین میگن آقا
سوال داشتم.
بنویس آقا. بس. قبل متکلمین میگن وجود باری تعالی با وجود ما سوا دو سنخ متفاوت هستند که اشکالی دارد. آقا این همان قول اوله. قول اول همان قوله عرض کنم خدمت که مشایی، این قول اوله. قول اول میگن اصلا بین همه ما به اشتراک نیتا ما به امتیاز باشد. آقای لطف کنید این سآلها دمام بشه یه جلسه را، اگر کمی زحمت بکشید بمانید بهتره. آیا فهلویون وجود را مفهوم مشکک گرفتن؟ اگر وجود در خارج معنا کنن ما تشکیک. عرض کردم خدمتون که سؤال روشن نیست. فهلویون حقیقت وجود را مشکک گرفتن، نه مفهوم وجود. مفهوم وجود مفهوم واحدیست، خارج مشککه. پس معلوم می شود این آقا بحث ما را خوب گوش نکرده. بحث ما در خارج، بحث ما در واحد نیست. لطف کنید زحمت بکشید آقای. سؤال که می نویسید وحدت وجودی که در نهج البلاغه مکرر از آن یاد شده، کل شیء لا بمقدار احسن. این سؤال خوبیست. خیلی ها آمدن بر قول چهارم با کلام امیر مؤمنان استدلال کردند. کلام امیر مؤمنان عرض کردم کل شیء خدا، کل شیء لا مع کل شیء لا بمقارنه ولا غیر شیء لا بالمزابله. اتفاقا امیر مؤمنان نمیخواد اینا بگه. امیر مؤمنان یک حقیقت دیگر میگه، اون این است که این آدم مثلش معنای حرفی به اسمی، معنای حرفی غیر از معنای اسمیه، اما در عین حال یاهوش، اما در عین حال قائم با معنای اسمیه. شما میگید صرف من البصره من معنای حرفیه، قید از معنای اسمیه، اما در عین حال قائم با معنای اسمی است. امیر مؤمنان میفرماید این عالم نه عین خداست نه جدا از خداست. اگر عین خدا باشد کفره، جدا از خدا باشد استقلاله، بین هماست. اون این است که عالم امکان عالم است قائم با حق تعالی. آقا بس دیگه، قائم است با حق تعالی، اما قیامش مثل قیام معنای حرفی با معنای اسمی است. عرض کردم ما من نجوى ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمسه الا سادسهم و هذا معكم اینما کنتم. معكم به این معنا نیست که در درون ما هست، نه، بلکه به معنا قواب وجود ما با خداست. فرق است که بگیم در درون ماست، این کفره، اما بگیم ما قائم با خدا هستیم. یک لحظه اگر فیض قطع بشود، آدم آدمه. افکرم سیاه به تمام معنا. دکتر مثال دیگر، سوال دیگر، آقایان زحمت بکشید و بپذیرید. اگر حقیقت وجود برای انسان مجهول است، پس چگونه تشخیص داده می شود که وجود حقیقت، وجود حقیقت ذات تشکک است؟ از کنم از یه معنا برای ما مجهوله. سؤالش این است که از این طرف بگید حقیقت وجود مجهوله، از اون طرف بگید وقوله به تشکیکه. بگیم چکش ها به یک جا بر نمی خوره. مفهوم وجود برای ما روشنه، حقیقت برای ما روشن نیست. اما حقیقت روشن نبودن دلیل نمی شود که ما در عوارض این وجود مجهول صحبت کنیم، که بگیم هر دو همشون حقیقت واحد است و دارای مراتب. نمیخوام حقیقت وجود را کشف کنیم، حقیقت وجود برای ما روشن نیست. باز آقایان دقت کنید، ذهن ما منشأ لا آثار، خارج منشأ آثار، ولی ذا هیچگاه حقیقت وجود قابل درک نیست، اما عوارض این برای ما قابل درک. البته از این که آقایون زحمت دادیم خیلی معذرت میخوام. بعد از درسم سوال حاضریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، دعای امام زمان. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه و املا قلوبنا بالعلم و المعرفه و طهر بتوننا عن الحرام و الشبهه. و السلام علیکم و رحمت الله.